سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد قاچاق انسان، افغانستان یکی از بدترین مکانها برای قاچاق انسان در جهان معرفی شده. تا هنوز مقامات حکومت طالبان به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به روز پنجشنبه 15 ماه جون در مراسم پخش این گزارش گفت که ایالات متحده متحد به مبارزه با قاچاق انسان است، به خاطر که به گفتش این پدیده نشان دهنده حمله به حقوق و آزادی های بشر است. او افزود که این مشکل حق هر فرد برای داشتن خود مختاری بر زندگی و اعمالش را نقص می کند. به گفته بلینکن در حال حاضر بیش از 27 میلیون تن در سراسر جهان از این حق محرومند. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان می گوید که حریم هوایی افغانستان اکنون هم از سوی ایالات متحده اشغال شده. آقای مجاهد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی تولونیوز که دیشب پخش شد به این سوال پاسخ نداد که تیاره های بی‌سرنشین آمریکا از کجا وارد فضای افغانستان می شوند. او گفت که قبلا در این باره وضاحت داده بود و اکنون نمی خواهد بار دیگر تنش ایجاد شود. مولوی مجاهد در ماه آگست سال گذشته گفته بود که حریم هوایی افغانستان توسط ایالات متحده اشغال شده و تیاره های بی سرنشین امریکا از پاکستان وارد فضای افغانستان می شوند. مقام های امریکا و پاکستان در این مورد هنوز رسماً چیز نگفتند. در حالی که رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران در روزهای اخیر ادعای استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی زنهای بدون حجاب اجباری را مطرح کردند، احمد رضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی میگوید که رئیس جمهور ابراهیم رئیسی با افزایش کمره‌های نظارتی موافقت کرده است. با گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، رادان به روز پنجشنبه با اشاره به این که برخورد با کشف حجاب از طریق کمره‌ها در حال اجراست و نیروی انتظامی از دولت درخواست کرده سطح پوشش کمره‌های نظارتی بیشتر شود، گفته که رئیس جمهور نیز با این موضوع موافق است. آقای رادان هدف از این برنامه را تامین هرچه بیشتر امنیت در ابعاد مختلف عنوان کرده. با این حال در پی اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی اشاره به کمره‌های نظارتی همواره به معنای تلاش برای کنترل معترضان و مخالفان حجاب اجباری بوده. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که کشورش 205 میلیون دلار کمک بشردوستانه اضافی به اوکراین فراهم خواهد کرد. آقای بلینکن امروز در بیانیه گفت که این کمک‌ها از مردم اوکراین حمایت حیاتی می‌کند. به گفته او کمک‌ها شامل غذا، آب آشامیدنی، خدمات حفاظتی، آموزش، کمک حقوقی، سرپناه و مراقبت‌های صحی می‌شود. به گفته بلینکن این پول به اعضای خانواده‌هایی که از هم جدا یا هم آواره شدن نیز کمک می‌کند تا ارتباط خود را حفظ کنند. وزیر خارجه ایالات متحده افزود که از زمان تهاجم روسیه در ماه فوریه سال 2022 بر اوکراین به این سو بیش از 6 میلیون تن از اوکراین بیرون شدند. به گفته او بیش از 5 میلیون نفر در داخل آن کشور بیجا شدند. و وزیران دفاع ناتو بر سر طرح‌های تازه در مورد چگونگی پاسخ به حمله روسیه بر اوکراین به توافق نرسیدند. با گزارش خبرگزاری رویترز یکی از دیپلمات‌ها ترکیه را به دلیل خونسا کردن طرح‌ها مقصر دانسته. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته وزیران این پیمان برنامه‌ها را بررسی کردند و در حال نزدیک‌تر شدن به توافقند. اما رویترز در گزارشش به نقل از یکی از دیپلمات‌ها که نامش افشا نشده نوشته است که ترکیه این تصمیم را بر سر جمله‌بندی مکان‌های جغرافیایی از جمله در مورد قبرس مسدود کرده. این دیپلمات افزوده که هنوز یافتن راه حل پیش از جلسه سران ناتو در ولینیوس ممکن است. 10:05 شب به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. من جعفر احمدی با همکاری شفیق یار مسئول بخش فنی استودیو میزبان شما هستم. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه رنگ‌های زندگی با مزرعه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص دارد. اما پیش از آن، حکومت طالبان میگوید که امسال در 5 ولایت افغانستان مدارس جهادی را فعال و طالبان را به آن جذب کرده. در بیانیه دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان در این مورد آمده که مولوی عبدالکبیر سرپرست این ریاست در دیدار با شیخ عبدالواحد طارق رئیس عمومی مدارس جهادی طالبان در باره نصاب، فعالیت و ساخت مدارس جهادی گفتگو کرده. آگاهان و عالمان دین در باره فعالیت این مدارس چه میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
تلاش پیهم حکومت طالبان برای ساخت مدارس، به خصوص مدارس جهادی در افغانستان. شیخ عبدالواحد طارق رئیس عمومی مدارس جهادی وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که امسال در 5 ولایت افغانستان مدارس جهادی را فعال و طالبان را به آن جذب کردند. دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان با بیان این مطلب بدون مشخص کردن نام این ولایت می‌افزاید که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی و سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبان به روز پنجشنبه در دیدار با شیخ عبدالواحد طارق رئیس عمومی مدارس جهادی وزارت معارفشان درباره نصاب، فعالیت و ساخت مدارس جهادی در افغانستان گفتگو کرده است. در بیانیه دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان در این مورد آمده که سرپرست ریاست الوزرایشان با اشاره به اهمیت مدارس جهادی گفته، در حال حاضر به ایجاد مراکز تعلیمات دینی در افغانستان نیاز است و از این رو حکومت طالبان به ایجاد مراکز معیاری دینی توجه جدی دارد. در این بیانیه به نقل از شیخ طارق آمده که طرز العمل نصاب و فعالیت ریاست عمومی مدارس جهادی به زودی عملی می شود. سرپرست ریاست الوزرای طالبان در این نشست تاکید کرده که در کنار دروس دینی در نصاب مدارس متذکره، علوم عصری نیز اضافه شود تا فارغ التحصیلان مدارس جهادی توانایی کار در ادارات دولتی را داشته باشند. خواستیم با شماری از دانش آموزان این مدارس و اینکه چگونه در این مدارس آموزش ببینند صحبت کنیم، اما حاضر به گفتگو در این مورد نشدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حکومت طالبان به گونه پیهم در تلاش از ساختن مدارس، به خصوص مدارس جهادی در این کشور است. پیش از این وزارت معارف طالبان گفته که در هر ولایت یک مدرسه بزرگ جهادی اعمار خواهد کرد. این وزارت تاکنون در ولایت‌های بامیان، نورستان و پنجشیر مدرسه‌های جهادی را افتتاح کرده است. مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان این افتتاح مدرسه جهادی در ولایت نورستان گفت که در هر ولسوالی 10 مدرسه دینی می‌سازند. وزارت معارف حکومت طالبان تاکنون شمار تمامی مدرسه ها در افغانستان را مشخص نکرده، اما بر اساس آمار اعلام شده در سال 1397 از سوی حکومت پیشین افغانستان در این کشور حدود 13,000 مدرسه دینی ثبت نشده و نزدیک به 1300 مدرسه ثبت شده فعالیت داشتند. برخی از آگاهان امور باور دارند که مدارس جهادی برای دنبال کردن اهداف مشخص ایجاد می شوند. احمد سعیدی یکی از این آگاهان:
هر قدر مدارس دینی زیاد می شود، اندازه دروس اسری مانند سانس و بیولوژی و کیمیا و تاریخ و جغرافیه اینا ماهیت خود از دست بده. بنابراین یک کار شعوریه به خاطر تقویه توریسم در منطقه و مرجع و اصلیش پایگاهش میخواین افغانستان باشه.
هرچند شیخ عبدالواحد طارق رئیس عمومی مدارس جهادی وزارت معارف حکومت طالبان این افتتاح مدرسه جهادی در بامیان گفته که در این مدارس آموزش های جنگی نه بلکه قرآن کریم و حدیث آموزش داده می شود، اما تأسیس مدارس، به خصوص مدارس جهادی، نگرانی هایی را در مورد گسترش افرادگرایی و آموزش فعالیت های نظامی به جوانان را نیز به همراه داشته است. فضل هادی وزین یکی از عالمان دین می گوید مدارس باید به دور از گرایش های نظامی فعالیت کنند.
مدرسه و مکتب باید به دور از گرایش ها باشد. مدرسه و مکتب جای تدریب و تمرین نظامی و عسکری و آموختن اسلحه نیست. خصوصا در این شرایطی که در افغانستان نیروهای نظامی خارجی وجود ندارن، جنگ پایان یافته است و ما نیازمند هستیم تا به سوی امنیت و صلح و آرامی برویم. بنابراین داخل ساختن مضامین عسکری و نظامی در مکاتب و مدارس کاری نادرست است.
حکومت طالبان در حال برافزایش و ایجاد مدارس در افغانستان و همچنان در کنار دروس دینی در نصاب مدارس متذکره روی اضافه کردن علوم عصری تاکید می کند که از حدود 2 سال به این سو مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و در ماه دسامبر سال گذشته دروازه پوهنتون ها نیز برای زنان و دختران بستند. به تازگی حتی به سازمان های بین المللی اعلام کردند که دیگر نمی توانند در پروژه های آموزشی مشارکت داشته باشند.
دختران در این روزها در ولایت دایکندی به مدارس دینی رجوع می کنند. دلیلش هم مسدود بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان است. این دختران می گویند که باید مکاتب برای آنها بازگشایی شود. بیشتر در این گزارش.
خاطر رضایی 16 ساله 4 ماه می شود که با همسنفی‌های دوران مکتبش به حوزه علمیه اهلی بیت در یک گوشه ای از شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی در مرکز افغانستان برای آموزش درس‌های دینی می آید. او دانش آموز صنف نوی مکتب بود که طالبان دیگر اجازه ندادند که دختران بالاتر از صنف 6 به مکتب بروند. خاطره میگوید اما تصمیم طالبان مانع پیشرفت و آموزش او شده نمیتواند.
جنسیت من مانع پیشرفت ما شده نمیتواند. اگر امروز ما رو طالبان مکتب رفتو نمیداد، درهای مکاتب را برای ما بسته کرده، دمزو خانه بیاموزیم. چون میگه قطره قطره در یامش، امزی قطره ها یامزی فرصت استفاده کنیم و هیچ وقت تسلیم نشونیم. میگه هر روشنایی، هر تاریکی یک روشنایی داره، پس این تاریکی هم یک روشنایی خواهد داشت.
فاطمه سجادی همسنفی خاطره نیز در این مدرسه دینی درس میخواند. او به رادیو آزادی میگوید
جامعه تنها با کمک مردها و پیش نمره، بلکه زنها در هر گونه در هر جای از جامعه شریک باشن، شرکت داشته باشن و نقش مهمی داره خانم ها در بودن در کنار جامعه.
این دانش آموزان دختر در حال بزرگ زنان و دختران در جامعه تاکید می کنند که طالبان پس از قدرت رسیدنشان در افغانستان محدودیت های زیاد را بالای زنان از جمله آموزش، تحصیل، کار و همچنان حضور در اجتماع وضع کردند. وجیه حیدری که از صنف 12 فارغ شده میگوید که منتظر است طالبان اجازه شرکت دختران را در کنکور بدهند تا بتواند رشته دلخواهش را بخواند. او که اکنون در مدرسه اهل بیت درس میخواند میگوید در کنار درس‌های دینی درس‌های مکاتب و پوهنتون‌ها نیز مهم است.
وقتی که فکر می‌کنی 12 سال درس خواندی، آینده‌ت نامعلوم هست. یعنی وقتی نگاه می‌کنی اصلا یک چیز مبهم را می‌بینی که نه در او راه می‌تونی پیش بری، نه می‌تونی از او راه پس عبور کنی. پس یعنی یک آینده تاریک را آدم می‌بینه بدون درس، بدون مکتب، بدون تعلیم. ولی خب مدرسه هم جای خود را داره. اونجا انسان‌ها خب ما در کنارزی که خود ما رشد می‌کنیم، در جامعه خود هم کمک می‌کنیم. ولی این مدرسه بدون مکتب تکلیف نیست.
در این مدرسه دینی نزدیک به 200 دانش آموز دختر مصروف آموزش درس‌های دینی از جمله ترتیل قرآن، اخلاق اسلامی، احکام و عقاید هستند. سکینه موسوی مدیر بخش دختران حوزه علمی اهل بیت می‌گوید که بیشتر دانش آموزان آنان شاگردان مکاتب و محصلین پوهنتون‌ها هستند که از آموزش محروم شدند. در کنار این مدرسه دینی 10 مدرسه دینی دیگر در دایکندی وجود دارد که دختران بازمانده از مکتب و پوهنتون‌ها در آن مصروف آموزش هستند. به تازگی مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف طالبان در یک سخنرانی خود در ولایت نورستان گفته که در هر ولسوالی 10 مدرسه دینی می‌سازند. پیش از این نیز وزارت معارف طالبان گفته بود که در هر ولایت یک مدرسه بزرگ جهادی امار خواهد شد. اکنون آگاهان دینی و همچنان فعالان حقوق زن میگویند که حکومت طالبان باید در کنار مدرسه های دینی اجازه بازگشایی دروازه های مکاتب را بروی دختران بدهد.
تشکر از همراهیتان. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم شما را دعوت می کنم به شنیدن مجله فرهنگی ما.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک نوبت نشر مجله فرهنگی آزادی رسید و با شماره جدید و مطالب متنوع با شما هستیم و آرزومندیم آنچه را که برایتان تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید. این برنامه را با این مطالب ترتیب کرده ایم: داستانی با عنوان اصلاح سیاست از سلسله داستانهای آموزنده، یاد خیری از شاولی ولی ترانه‌ساز، یکی از هنرمندان با نام افغانستان، جالبها در رسانه ها، سخنی چند پیرامون شعر شاشجا و آهنگ زنده یاد ظاهر هویدا. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
نبود کار و کمبها بودن شماری از شغلها در هر بخشی از تاریخ بشر از چالش‌هایی بوده که دولت‌ها و زمامداران وقت در عدم توجه به آن متهمند. و اما کسب یک پیشه و آموزش یک فن تا حدودی وابسته و فردی دارد که می خواهد از آن شغل رزق روزی خود و فامیل خود را فراهم کند و این مسئله در زمانهای گذشته بیشتر از امروز بوده و شاهان و وابستگان آنها دائما در عیش و نوش بوده. مردم عوام و آنهایی که یوغ رعیت بودن بگردن داشتند همیشه محتاج یک کار برای تأمین زندگانی بودن و حتی امروز هم این مشکل در هیچ یک از کشورهای جهان به تمام معنا رای حل خود را نیافته و به خصوص در کشوری چون افغانستان که بخش اعظم مردم در عدم سواد و یک تخصص کاری به سر می برند. داستانی داریم از این گونه روایت ها که چگونه زمامداری و بی‌مبالاتی در سیاست خود متوجه می شود با عنوان اصلاح سیاست. بود نبود پادشاهی بود علاقمند شکار. او یک روز به همراه وزیران و مامورانش به شکارگاه رفت. وقتی به شکارگاه رسید آهوی بسیار زیبایی را دید. اسب را به سوی آهو راند. آهو با شنیدن صدای پای اسب پا به فرار گذاشت، وارد جنگل شد و پادشاه او را گم کرد. پادشاه تا به خودش آمد دید که از شکارگاه و اطرافیانش دور افتاده و در جنگل تاریک گم شده و تک و تنها مانده است. رفت و رفت و موقع صبح بالای چشمه ای رسید. کنار چشمه دختری را دید به مثال ما که پادشاه تا به حال در 7 اقلیم چون او را ندیده بود. پادشاه پیش دختر رفت و گفت: مرا برای خواستگاری پیش پدر و مادرت ببر. دختر پادشاه را پیش پدر و مادرش برد و او دختر را از آنها خواستگاری کرد. پدر دختر که مرد دهقانی بود وقتی حرفهای او را شنید پرسید: کی هستی و چه کار هستی و اینجا چی میکنی؟ پادشاه اشاره به تاج سرش کرد و گفت: مگر این تاج را روی سرم نمیبینی؟ من پادشاه این اقلیم هستم و برای شکار آمده بودم و راه را گم کردم و دختر شما را کنار چشمه دیدم و عاشق او شدم. مرد دهقان گفت: شغل من زراعت است و دخترم و زنم قالین باف هستند. هر کس اینجا شغلی دارد. من از شما نپرسیدم کی هستی، پرسیدم چه کار هستی. حالا به من بگو تو چه کاری برای گذراندن زندگی بلد هستی؟ پادشاه با تعجب گفت: اصلا نیازی به کار کردن ندارم، چون همه برای من کار می کنند و من فقط به دیگران امر و نهی می کنم. مرد دهقان گفت: من دخترم را به کسی میدهم که یک شغل داشته باشد. هر وقت کار مناسبی یاد گرفتی دوباره به خواستگاری دخترم بیا، وگرنه دیگر هیچ وقت این طرف ها معلوم نشوی. پادشاه که دید تیرش بد رقم به سنگ خورده است، به مرد دهقان گفت: پس راه را برای من نشان بدهید که از این جنگل بیرون بروم. دهقان او را تا خارج شدن از جنگل همراهی کرد. پادشاه هم پس از یک روز راه رفتن، همین که خسته و کوفته به قصرش رسید، وزیرانش را پیش خود فرا خواند و گفت: همین حالا برای من یک کاری یاد بدهید. آنها گفتند: هنوز خستگی راه از تنتان بدر نشده، مگر نمی دانید کار کردن برای دیگران است و شما فقط باید دستور بدهید؟ چه کاری بهتر از این؟ پادشاه گفت: همه حرفهای شما درست، ولی مرد دهقان به شرطی حاضر است دخترش را به من بدهد که من کاری یاد گرفته باشم. وزیرها گفتند: دهقان کیست؟ پادشاه ماجرا و شرط دهقان را برای آنها تعریف کرد. وزیران وقتی اصرار پادشاه را دیدند، پس یک استاد قالین باف را به قصر آوردند و از او خواستند بدون اینکه کسی متوجه بشود با پادشاه خیلی زود قالین بافی را یاد بدهد. پادشاه شروع به آموختن قالین بافی کرد و خیلی زود تمام ریزکاری های آن را یاد گرفت و خودش به تنهایی شروع به بافتن یک قالینچه کرد. پادشاه قالینچه‌اش را برداشت و سوار اسب شد و برای خواستگاری دختر به طرف خانه مرد دهقان رفت. وقتی به خانه مرد دهقان رسید، قالینچه زیبا را جلو او پهن کرد و گفت: این قالینچه ایست که با دستهای خودم بافتم. حالا دیگر من یک قالین باف ماهر هستم و آمدم از دخترت خواستگاری کنم. مرد دهقان دستی به قالینچه کشید و انصافا خوب و تمیز و زیبا بافته شده بود. او گفت: حالا کاری یاد گرفته ای، می توانی با دختر من ازدواج کنی. به دستور پادشاه 7 شبانه روز جشن و پایکوبی برا انداختن و دختر را به قصر آوردن و به عقد پادشاه در آوردن. دختر چند روزی که در قصر زندگی کرد، متوجه شد که چه گدودی در قصر است. بیش از ضرورت می پختن، بیش از حد می خوردن، بیش از نیاز می دوختن و هر لباس را فقط چند ساعتی می پوشیدن، کم کار می کردن و بیشتر به استراحت می پرداختن. دختر دهقان که حالا زن پادشاه بود، از وضع بریز و بپاش و مفتخوری درباریان به تنگ آمد و پیش پادشاه زبان به شکایت آغاز کرد و گفت: ای قبله عالم، درباریان جز خوردن و خوابیدن و پوشیدن کار دیگری ندارند، در حالی که مردم برای به دست آوردن یک توتنان یک روز تمام کار میکنند و زحمت میکشند. پادشاه وقتی حرفهای دختر را شنید گفت: مردم ما در ناز و نعمت زندگی میکنند و هیچ کس محتاج نان شبش نیست. زن پادشاه گفت: بهتر نیست یک بار هم که شده رنج سفر را به جان بخری و به 4 گوشه مملکت سر بزنی؟ فکر نکردی وزیرانت برای دلخوشی شما هم که شده خبر دروغ می آورن؟ بیشتر مردم به نان شبشان محتاج هستند و زندگی نامناسبی دارن. اگر حرفم را باور ندارید، بروید و از نزدیک با چشم خودتان ببینید. پادشاه دید که زنش راست میگوید، پس لباس کهنه و پاره‌ای به تن کرد و چوب دست و چوبانی به دوش انداخت و دور از چشم درباریان از قصر بیرون رفت. رفت و رفت تا اینکه به یک کاروانسرا رسید و تصمیم گرفت در آنجا کمی به استراحت بپردازد. هنوز سرش به بالش نرسیده بود که از بیرون سر و صدایی شنید. از اتفاق بیرون آمد و دید که مامورانش عده‌ای را شلاق می‌زنند و عده‌ای هم ایستادند و به تماشا. رفت و از یک نفر پرسید: اینها را چرا شلاق می‌زنند؟ جرمشان چیست؟ مرد گفت: اینها مردم فقیری هستند و نمی‌توانند به ماموران دولت باج بدهند، به همین دلیل آنها را شلاق می‌زنند. پادشاه وقتی حرف‌های او را شنید، طرف مامورها دوید و شلاق یکی از آنها را از دستش گرفت و به طرفی انداخت. ماموران خشمگین به پادشاه حمله کردند و تا می توانستند مشتکاری کردند. پادشاه از شدت لغت آنها بیهوش شد و روی زمین افتاد. وقتی به هوش آمد گفت: من پادشاه این اقلیم هستم و اگر دست از سرم بر ندارید به زندان می اندازم. ماموران به حرف او خندیدند و او را کشان کشان بردند و به زندان انداختند. فردا صبح زود برای بردن بیگاری زندانیان را بیدار کردند و هر کس را که کاری بلد بود به همان کار بردند. از پادشاه هم پرسیدن: چه کاری بلد هستی؟ پادشاه هم گفت: من قالین بافم. مامور زندان گفت اگر دروغ گفته باشی فردا جایت سر کوه سنگکشی است. بعد دستور داد کارگاه قالین بافی برای او در زندان برپا کنند. پادشاه به خاطر ترس از جانش پشت کارگاه قالین نشست و در مدت کمی قالین بسیار زیبا و ظریف بافت و دست مامور بزرگ زندان داد. زندانبان قالین را برای فروش به بازار برد، ولی از بس این قالین زیبا و ظریف بود هیچ خریداری نتوانست برای آن قیمت مناسبی بگذارد و آن را بخرد. در همین زمان تاجری گفت تنها راه فروختن این قالین بردن به قصر پادشاه است، جز پادشاه هیچ کس نمیتواند آن را بخرد. بزرگ زندان قالین را به قصر برد و وزیر خزائن پادشاه آن را به قیمت خوبی خرید و چون این قالین بسیار زیبا و ظریف بود آن را به زن پادشاه هدیه داد. زن پادشاه وقتی قالین را دید دستور داد که فروشنده قالین را به قصر بیاورند. ماموران رفتند، مامور بزرگ زندان را آوردند. زن پادشاه از او پرسید این قالین را چه کسی بافته است؟ کماندان زندان گفت یک زندانی خلافکار و دروغگو که خود را پادشاه معرفی می کرد. زن پادشاه گفت حالا جای آن مرد را می دانی؟ مرد گفت حالا در زندان است. زن گفت همین حالا مرا پیش او ببرید. زندانبان زن پادشاه را پیش پادشاه برد و گفت این همان بافنده خلافکار است. پادشاه پشت کارگاه قالین نشسته و در حال بافتن قالین بود. زن پادشاه به زندانبان گفت این مرد درست میگوید، او پادشاه مملکت است و حالا چون تو باعث پیدا شدن او شده ای از حضور پادشاه میخواهم از خون تو بگذرد. خلاصه پادشاه دست از بافتن قالین برداشت و رو به زنش گفت پدرت باعث شد من به اهمیت کار پی ببرم و تو هم باعث شدی من از گوشه و کنار و وضع مردم با خبر شوم. پادشاه به همراه زن و همراهانش به قصر برگشت و دستور داد همه درباریان هم مثل مردم عادی یک کار آبرومند یاد بگیرند و هیچ ماموری حق گرفتن باج از مردم را ندارد. پس از آن او سالهای سال با عدل و انصاف پادشاهی کرد و هیچ وقت حق را با ناحق اشتباه نمی کرد. سایه ناهنجاری های دهه های اخیر و تداوم بی ثباتی در افغانستان هیچ یک از اتباع این کشور را بی آسیب نگذاشت و تمام بخش ها و شمول هنر و فرهنگ آسیب های فراوانی را از آن دیدند. گفتیم فرهنگ و هنر، و از این جمله اگر هنرمندان و اهل موسیقی را در نظر بگیریم، صدا هنرمند و اهل موسیقی با قبول آوارگی دور از وطن و آرزوی بازگشت به وطن در دیار مسافرت جان دادن که حتی جسدشان نیز در کشورهای مختلف جهان در غربت به خاک سپرده شده است. یکی از آنها شاولی ولی ترانه‌ساز است که با 10 کلک پرهنر خود در آرمان خدمت بیشتر به وطن در ایالات متحده آمریکا به حق پیوسته بود. در این شماره از مجله آزادی جاوید فیضی یاد خیری از این هنرمند دارد که با هم می شنویم.
بخشی از آهنگی را شنیدید که کمپوز و ساخته های مرحوم شاولی ترانه‌ساز بود که حقا آهنگ بس پایا است. استاد شاولی ولی مشهور به ترانه‌ساز از هنرمندان وطن دوست و آزادی خواه افغانستان بود. او در سال 1927 میلادی متولد شد. پدرش شاه محمد ولی خان دروازی یکی از مشروطه خواهان مبارز و آگاه، وزیر خارجه و نایب السلطنه شاه امان الله خان بود که در زمان نادرخان به جرم آزادی خواهی و همکاری با امان الله خان اعدام شد. با ادام پدر، ترانه‌ساز از درس و تحصیل بنابر آزاد اندیشی و پیوندش با خانواده سیاسی مخالف رژیم نادرشاهی محروم گردید. بعدها به تحصیل مسلکی موسیقی پرداخت و در کنار فضل احمد نینواز به یکی از آهنگسازان و تصنیف نویسان شهیر افغانستان مبدل گشت که آهنگهای ماندگار از او به جا مانده است. استاد شاولی برای هنرمندان معروف آهنگهای دلنشین ساخت. تعداد زیاد از آوازخوانان افغانستان با کمپوزهای وی به شهرت رسیدند. از جمله آثار مشهور او عبارتند از چون جان خراباتم، جانان خراباتم برای استاد سراهنگ، تو با منی تو با منی برای احمد ظاهر، او بچه با تو نرقصم چه 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 برای استاد مهوش، و گوش کن دلم به هر تپش نام تو فریاد میکند برای سلما و شماری دیگر. یکی دیگر از آهنگهای مشهور به نام گریه میکنم به خدا گریه میکنم را برای احمد ولی ساخت که توسط هنرمندان پاکستانی نیز خوانده شد. بعد از حوادث هفت ثور 1357 مثل میلیون ها افغان دیگر ترک وطن نمود. در دیار هجرت در پاکستان به ساخت آهنگ های میهنی آغاز نموده بود. ترانه تا یک نفر افغان است، زنده افغانستان است، تسخیر کشور ما، ای دشمنان محال است، از آن جمله است که بعدها خیلی مشهور شد. داستان پرداز شهید کشور دکتر اکرم عثمان در یکی از سایت ها در مورد ترانه ساز نوشته بود. ترانه‌ساز هنرمند با استعدادهای متفاوت و چشمگیر بود. افزون بر کمپوزیتوری، سازنده تصانیف دلپذیر بود. قریحه سرشار در شاعری داشت. مهندس و معمار چیره دست هم بود. او در کاربرد آن فنون نوآور بود. بنای رستوران شهر غلغله در چهارراهی حاجی یعقوب کابل که فعلا تخریب شده و به جای آن بنای دیگر اعمار شده، یکی از کارهای ارزشناک او بود که در آن ظرافت هنر معماری مدرن و کلاسیک با استادی تمام به کار رفته و جلوه های خلاقیت استاد ترانه‌ساز را به اثبات رسانیده بود. به باور دکتر اکرم عثمان، مرحوم ترانه‌ساز در شاعری عمدتاً ترانه‌سرا و غزل‌سرا بود و در مایه های تغزلی تبازمایی می کرد و آفریده های ماندگار از خود به یادگار گذاشته است. آوازخوان حرفه‌ای نبود، ولی صدایش به حد گیرا، گوشنواز و قدرتمند بود که کمتر هنرمند به پایش می رسد. شاگردان زیاده به او رجوع می کردند. بار فیروزه ترانه‌ساز، دختر استاد ترانه‌ساز، در مصاحبه با ژورنالیست افغان ذبیح‌الله امانیار گفته بود بعد از آن که چهره های اصلی شمار از سران جهاد به پدرم معلوم گردید که خیانت بزرگ را به دلیران راستین رای آزادی و استقلال نمودند، در همبستگی با شهدای رای جهاد و مقاومت مجاهدین واقعی قلم و صدایش را بلند نمود. کله ها خالی است خالی، آدم دانا کجاست؟ تارهانت مملکت را از تبایی ها کجاست؟ حامی آزادی ما شاه امان الله چی شد؟ همچو او مرد ضرورت این زمان اما کجاست؟ ترانه‌ساز که همه زندگی و هنرش را در خدمت آزادی افغانستان به کار بسته بود، در آخرین روزهای عمرش چنین سرود: ای هموطن به عشقت شبها ترانه سازم، زیدیده عشق بارم تنها ترانه سازم، من از جفای اغیار محروم دانش هستم، ای هموطن عزیزم می سوزم آتش هستم، علم دیگر ندارم تنها ترانه سازم، سازنده تو بودم در دیده افتخارم، جز مشت شعر و آهنگ چیزی دیگر ندارم، در خدمتت گذارم تنها ترانه سازم. حفظ استقلال افغانستان و بهروزی مردم یگانه آرزوی بزرگ ترانه‌ساز این هنرمند وطن دوست و مردمی بود. او در آخرین سالهای زندگی شدیداً از وضعیت کشور ناامید بود. با گفته فیروزه دخترش، با یکی از دوستانش که به کابل رفته بود سفارش کرده بودند تا مشت از خاک وطن را برایشان بیاورد. او قدسیت هنر را ارج می‌گذاشت و تا آخر عمر از هنرمندان ناپارسا و ناآگاه دوری جست. هرگز به پول پرستی دل نبست و درویشی و قلندری را پیشه کرد و به قول دکتر اکرم عثمان او هنرمند مناجاتی و خراباتی بود و بالاخره استاد چاولی ولی ترانه‌ساز پس از 40 سال کار خستگی ناپذیر برای موسیقی و آزادی افغانستان در سن 81 سالگی در 11 دسامبر 2007 در شهر سان فرانسیسکوی امریکا از جهان رفت و جهان از آرزو و آرمان برای مردم وطنش در همان جا به خاک سپرده شد. یاد وی و سایر هنرمندان متوفی را جاودان می خواهیم.
یاد خیری بود از شاولی ترانه‌ساز، یکی از هنرمندان با نام افغانستان.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
در این هفته 4 جالب خیلی خیلی کوتاه داریم. اولی همسایه‌داری از صفحه شریف شیرین کلام. جالب دوم پیدایش قلم خودکار از نوشته های احمد ولی در گستره زندگی. گاو مادر پلنگ از صفحه سلطان توحید. و جالب چهارمی ترس از کشت از صفحه روح الله ایماق. نخست همسایه داری. شخصی موترش را نزدیک دیوار مشترک با همسایه پارک می کند. در بازگشت موترش را این گونه پوشانده می یابد. سپس جویا می شود چه کسی و چرا موترش را با پلاستیک پوشانده است. کارگر ساختمان به او می گوید که همسایه پهلویتان امروز دیوار خود را رنگ می کرد. به خاطر جلوگیری از پاشیده شدن رنگ دست به این اقدام زده است. بیایید با هم مهربان باشیم. جالب دوم پیدایش قلم خودکار. ممکن نیست روزانه از قلم خودکار و یا خودرنگ استفاده نکنید. با اختراع خودکار پروسه نوشتن خیلی ساده شد. آیا می دانید چه کسی این قلم را اختراع کرده است؟ و با یک چشم برهم زدن چند کلمه می توان نوشت. حقایق جالب امروز در مورد ساخت خودکارها سخن می گوید. ثبت اختراع قلم خودکار در 3 اکتبر 1888 میلادی توسط جان لاد آمریکایی به ثبت رسیده. در سال 1904 جورج پارکر و در سال 1916 ون وختن ریسبرگ طرح‌های مختلف دیگر قلم خودکار را نیز به ثبت رساندند. خودرنگ قلم خودکار در شکل مدرن خود به کمک روزنامه نگار مجارستانی لازو بیرو در سال 1938 ظاهر شد. اولین نمونه و اولین آن در مجارستان یعنی هنگری ایجاد شد، اما آرژانتین زادگاه قلم مدرن تر در نظر گرفته می شود. خودکار معروف و ارزان بیک توسط یک فرانسوی به نام مرسل بیک در سال 1953 ساخته شد. به هر حال این شرکت صاحب 1/3 بازار قلم خودکار در جهان است. اولین خودکارها با کیفیت بیشتر خودکارهایی هستند که پیلوتان نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا برای اولین بار از مزایای آنها قدردانی کردند. خودکار یکی از محبوب ترین محصولات است. در هر ثانیه 125 خودکار در سراسر جهان فروخته می شود. خودکار با کیفیت می تواند حدود 50,000 کلمه را بنویسد. طبق آمار زمانی که به شخصی یک خودکار جدید داده می شود اول نام خود را با آن می نویسد. گران قیمت ترین خودکار طبق کتاب ریکورد های گینس 1,000,000 یورو قیمت دارد و از پلاتین و الماس ساخته شده است. در سیاره ما 92% مردم از خودکار استفاده می کنند. 8% دیگر بدون خودکار کار می کنند، یعنی از موارد شبیه آن مانند کامپیوتر. جالب سوم، گاو مادر پلنگ. در منطقه آسام هندوستان شخصی مادگوی را خریده و به خانوادهش برد و زمانی که نصف شب شد او سگها را شنید و این واقعه چند شب پی هم به وقوع پیوست و مالک گاو بسیار نگران شد. بنابراین کمره ای را در طویلهی که گاو بود نصب کرد و آن را تحت نظارت و مراقبت قرار داد. ناگهان چیز شگفت‌انگیزی را دید و تکان خورد. او دید در کنار گاو یک پلنگ نشسته است و هیچ نیت دشمنی از او دیده نمی شود، بلکه صمیمیت احساس می گردد. زمانی که صبح شد نزد مالک اولی گاو رفت و از آن سبب ماجرا را سوال کرد. او در جواب گفت این پلنگ زمانی که صرف 20 روز عمر داشت مادرش کشته شد و این گاو او را شیر می داد و به این ترتیب زندگی او را نجات داد و زمانی که این چوچه پلنگ کمی بزرگ شد او را به جنگل رها کردیم، ولی او هر شب می آید و در کنار گاو خواب می کند و قبل از بامداد دوباره به جنگل می رود. او فکر می کند که این گاو مادرش است. کسی که شر و یا بدی را کشت کند ولو که یک روز هم عمرش باقی مانده باشد آن را درو می کند. و بالاخره جالب کوتاه، چارمی ترس از کشت. فردی از دهقانی پرسید آیا گندم کاشته ای؟ کشاورز جواب داد نه، ترسیدم باران نبارد. مرد پرسید پس جواری کاشته ای؟ کشاورز گفت نه، ترسیدم جواری ها را آفت بزند. مرد پرسید پس چه چیزی کاشته ای؟ کشاورز گفت هیچ چیز، خیالم راحت است. همیشه با زنده ترین افراد در زندگی کسانی هستند که از ترس هرگز هیچ کاری را نمی کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را پیشکشتان نمودیم.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در تاریخ ادبیات مشرق زمین شاهان شعر دوست و پاسدار شاعران را زیاد شنیده و خوانده ایم، و اما این پادشاهان هم به دو گروه متمایز می شوند. یکی شاهان شعر شناس و در مواردی خود شاعر و صاحب دیوانند. و شمار آنان در متون کهن دری فارسی خیلی زیاد است و کتابهایی چون روزت و سلاطین ها در مورد شاهان و شهزاده ها و ملکه های شاعر نوشته شده و گروه دوم شاهانی هن، نه شاعران و نه شعرشناس و فقط شاعران مداح که ایشان را بی نردبان به هفت آسمان برده و تا سایه ظل الله رسانده و طبقهای پر از زر و اسبان بازین زرین و مال و منال گونگون را با یک قصیده و در مواردی با یک ربایی مالک می شدن. اما در این میان اگر دقت شود گروه نخست را که هم شاعر هم شعرشناس و حامی شاعران هستند را مردم به نیکویی یاد می کنند و دایم آثار آنها زبان زده خاص و عام است و با باور آگاهان ادب و فرهنگ این دسته از شاهان با حمایت و تشویق شاعران و تاریخ نگاران یکی از عاملین انکشاف تاریخ ادبیات جهانند و جالب بودن مسئله در این بحث این است که تنها شاهان گویا عادل و آراسته به ادب و فرهنگ منتسب به قریحه و استعداد شاعری نبوده، بلکه شماری از شاهانی که در تاریخ به ظلم و خیانت به کشور در نزد مردم مشهورند نیز شاعر بوده و آثاری از خود به یادگار گذاشتند. در این هفته مطلبی در فیسبوک در مورد شاه شجاع پسر تیمورشاه دورانی و قلم شاعر خوش قریحه یلدا صبور نظرم را جلب کرد که مالک شعر مشهوری که مرحوم زائر هویدا آهنگ نابی به آن ساخته و سبب شهرت وی شده است. بیایید با شنیدن بخشی از این آهنگ این مطلب جالب را من با مکمل شعر شاه شجاع دورانی برای شما نقل می کنم. صبح دمید و روز شد یار شبینه خانه رفت. بانو یلدا صبور می نویسد اگر از تمام رهبران بی‌کفایت و دست نشانده تاریخ افغانستان که بگذریم، بی آن که سخن را به آتشکده سیاست ببریم و قریب های 200 سال عقب بنگریم، می رسیم به یکی بیگمان شاه‌های افغانستان. سخن در مورد شاه شجاع است. شاه شجاع در ذهن من همیشه یک معما بوده است، مگر شاعر آن موجود حساسی نیست که با افتادن یک برگ درخت می میرد و یا با طلوع آفتاب دوباره جان می گیرد. پس چگونه این شاعر با این همه شیرین زبانی نماد خون و خیانت و جنایت بوده است؟ که می داند شاید پاسخ شخصیت دو قطبی شاه شجاع مثال خوبی برای شرح عبارت پارادوکس عاطفی باشد. شعر ودا را طور نمونه از اشعار او در اینجا می خوانیم. در پیوند به این شعر هنرمند محبوب گرامی زنده‌یاد زائر هویدا در یکی از کنسرت‌هایش گفته بود شعر از شاه شجاع است که بلا کرده و آهنگ را هم خودم ساختم، من هم بلا کردم. این سخنان بانو یلدا بود. اما من حقیر هم دیوان شاه شجاع دورانی را که با مقدمه و تصحیح استاد عبدالغنی برزینمیر دیده و خواندم، برزینمیر در مقدمه دیوان شاه شجاع دورانی نوشته است بیشتر ابیات دیوان شاه شجاع در روزگار تلخکامی های او در قلعه در پشاور سروده شده است، اما جعفر رنجبر در کمنتی نوشته است: دیوان اشعار شاه شجاع 130 سال قبل به نام شاه خراسان و امیر کابل در سمرقند چاپ شده است. نویسنده مصطفی عمرزی با استفاده از کتاب واقعات شاه شجاع مقاله‌ای با عنوان دنیای شاه شجاع در تمسک به این شعر مورد بحث و هم نویسنده معاصر نعیم کبیر هم مقاله مفصلی در مورد چندچون این شعر عاشقانه سروده. تمایز دیگر این شعر در این است که برعکس مصمت و مستضاد ها و غزل های شاعران که در مقطع و آخر شعر تخلص و اسم خود را می آورند، شاه شجاع چنین نکرده است و در آخر هر بند تخلص خود را می آورد. شعر این گونه است: قصه غم بیان کنم دوش که آن یگانه رفت، آمده بود دیرتر زود به سوی خانه رفت، خوشدلی از میانه رفت عشرت جاودانه رفت، وقت وداع اشک من از مژه دانه دانه رفت، تا شدی آشنای من طایر آشیانه رفت، در غمت از لب شجاع نغمه آن ترانه رفت، صبح دمید و روز شد یار شبین خانه رفت، روی سحر سیاه باد یار به این بهانه رفت، آن که همیشه داشتم آرزوی جمال او، آمده دی به خانم بعد هزار جستجو، پرز شراب ناب بود شیشه و ساغر و سبو، باده ناب می زدی مردون شسته روبرو، شب به سحر قریب شد ختم نگشته گفتگو، رفت و به خاطر شجاع مانده هزار آرزو، صبح دمید و روز شد یار شبین خانه رفت، روی سحر سیاه باد یار به این بهانه رفت، ماه بر اوج آسمان بود به جلوه یک طرف، ماه روخان و مطربان رقص کنان به چنگ و دف، کرد سفیدی سحر بزم نشاط ما تلف، دست به گردنم فگن بحر و ودا از شرف، حیف ز جان من جدا گشت چو گوهران صدف، کرد شجاع سینه را پیش خدنگ غم هدف، صبح دمید و روز شد یار شبین خانه رفت، روی سحر سیاه باد یار به این بهانه رفت. با سپاس از شاعر معاصر یلدا صبور نویسنده این مطلب جالب، با کمپوزی گوش می دهیم که آوازخوان خوب مرحوم زائر هویدا به این شعر ساخته است. روی هویدا شاد و عمر یلدا صبور با سلامتی دراز باد. سخنی چند بود پیرامون شعر شاه شجاع و آهنگ زنده یاد زائر هویدا. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر همین آهنگ زنده یاد زائر هویدا به پایان می رسد. وقتتان خوش، با رادیو آزادی بمانید. Thank you.
شب و دست و گل بسند آمده بود و در خواب باقی شب نرفته بود هم نفسان چی گویم با گشت و توی پس می آی
Yeah.